به یه نوعی جداول درآمد و هزینه دولت مشخص میشه. این رو چرا عرض کردم؟ چون فرایند رسیدگی به بودجه نسبت به سال‌های قبل تغییر کرده. یه نکته دیگه هم البته مردم میدونن ولی من باب یادآوری عرض میکنم، خیلی وقتا در زمان تصویب لایحه بودجه یا یک قانون اقشار مختلف به حق درخواستایی رو از نمایندگان به یه نوعی مطرح میکنن، میگن که این اضافه بشه، مثلا فرض کنید این منابع پیش بینی بشه.
آقای یوسفی، بله، ارتباطمون قطع شد و امیدوارم همکار ما سریع بگیرن آقای یوسفی رو که ما بتونیم بیشتر صحبت بکنیم با ایشون. تا مو من یه تو پیمان کم بکنم، گفتن چرا لایه ایثارگران رو در مجلس آورده نمیشه. آقای یوسفی سریع من دارین؟
نرسیده شما رو دارم،
ببخشید قطع شد ارتباطمون یه لحظه.
من خیلی مختصر میگم، خب لایه بودجه توسط دولت آماده میشه،
خب
و مردم خیلی وقت و اقشار مختلف به حق درخواستایی رو دارن که چرا مجلس اینها رو اضافه نمیکنه.
نمیتونه اضافه کنه.
بله، به دلیل اینی که ما یه اصلی داریم، اصل 75.
بله.
و همچنین اصل 74، هم لایحه شیرازش نباید خیلی به هم بخوره، لایحه است.
بله.
همین که بار مالی رو اگه دولت نپذیره، این عملا قابل تصویب نیست. نهایتا لایه بودجه 1405 نقاط ضعف و مثبت زیادی داشت که به فرمایش شما خیلی مورد توجه قرار گرفت، دغدغه‌ای رو ایجاد کرد. اولین موضوعش بحث افزایش حقوق بود. افزایش حقوقی که پیش بینی شده بود 20% بود.
بله.
که این مشکلی رو به وجود می آورد که نمایندگان گفتن وقتی تورم حدود 40-45% رسمی شه، افزایش حقوق 20% برای شاغل و بازنشسته، یعنی سال آینده افزایشی که صورت نگیره به خلق قدرت خرید خانوار 20-25% کاهش پیدا کرده. و از اونور افزایش قیمت هم رو کالاها به دلیل اینی که بنا بود ارزش افزوده از 10-12 افزایش پیدا کنه، 12%.
خب
البته این نکته هم توضیح بدم که ما مالیات بر ارزش افزوده شامل کالاهای اساسی نمیشه، یعنی درست. مثلا خورد و خوراک مردم اینها جز ارزش افزوده است، مالیات ارزش افزوده صفره، ولی قطع به یقین پیش بینی میشد دو تا اثر منفی داشته باشه. من خیلی عذرخواهی میکنم. یکیش اینه که بالاخره بخشی تورمی رو بر خانوار تامین میکنه. نکته دوم اثری بود که بر تولید و تولید کننده و اصناف داشت.
درسته که این اصناف فرهنگی هم تو همین دل همین مسئله هستش.
بله، خود دیگه برخی از اینها جز معافیت‌های مالیاتی نیستن، عمدتاً کالاهای خوراکی و سبد خانوار معاف مالیاتی بودن از پرداخت ارزش افزوده.
بله.
خب این نکته‌ای که من همیشه گفتم، ببینید ما الان یکی از ما بودجه به عنوان یک سند حکمرانی رو فقط برای کارکنان دولت و اداره دولت نمی‌نویسیم. این بودجه بر زندگی 85 میلیون ایرانی تأثیر داره، یعنی باید به اثرات اون بر زندگی بقیه اقشار هم توجه کنیم.
بله.
در حوزه کسب و کار، چه در حوزه فرهنگ، چه فعالین حوزه فرهنگ و هنری، چه اصحاب رسانه، چه رسانه‌های مکتوب، چه فرض کنید در حوزه چاپ و نشر، همه اینها هم باید لحاظ کنید. من این رو عرض کردم، ما حدود 5 میلیون صنف اگر داشته باشیم، اگر هر کدوم از اینها دو نفر شاغل شده باشن در اون صنف، حدود 10 میلیون نفر مستقیم ارتزاقشون به اصناف برمیگرده، حالا با خانواده هاشون. ببینید چه عددی میشه.
درست.
از ما در تصویب قوانینمون، چه دولت چه مجلس، باید حواسمون به بخش خصوصی، به اصناف، به تعاونی ها، به اتاقهای بازرگانی هم باشه. نه اینکه بگیم مثلا ما یه بودجه ای رو، مثل این بحثایی که اخیراً مطرح میشه، ما اعتبارات عمرانی رو صفر در نظر بگیریم، ببریم اینها رو در معیشت مردم. این حرف به صورت تکوجهی شاید درست باشه،
اصلا عادی میشه گفت، ولی از اون طرف مگه میشه بودجه عمرانی رو کم کرد یا بودجه یه نهاد خاصی رو کم و زیاد کرد؟ به خاطر این یه ور دیگه میخواد، این یه ترازویی است که باید همه چیز تعادلش برقرار
بشه. در بلند مدت چه آسیبی میزنه؟ یکی اینکه مشکلات زیر ساختی، توسعه های اماکن ورزشی، فرهنگی، بیمارستان، راه، آب، همه اینا میشه پروژه های عمرانی. یک مشکل در توسعه کشور به وجود میاد. نکته دوم که مهمتره، کسب و کارهایی که به یه نوعی متاثر از اونن، کل شرکت های پیمانکاری، تولید کننده مساله، کسب و کارها، این اتفاقا خودش باعث رکود تورمی خواهد شد و مشکلاتی بیشتری برای مردم به وجود میاد.
بسیار عالی.
از این جهت این نکات بود که در مجموع کلیات لایحه بودجه مالی دولت در کمیسیون تلفیق با اکثریت آرا، یعنی بیش از 78% نمایندگان رأی مخالف دادن، چون نگران بودن که هم هزینه خانوار افزایش پیدا کنه، هم قدرت خرید کاهش پیدا کنه.
درست.
از این جهت آقای رئیس جمهور نامه ای رو رسما نوشتن بعد اینکه این کلیات در کمیسیون نوشتن و پذیرفتن که به دغدغه نمایندگان و مردم توجه بشه، بخشی از موضوعات با نظر مجلس اصلاح بشه، که مجددا کمیسیون تلفیق این موضوع رو در دستور کار قرار داد. چه در بحث الانی، البته مصوبه کمیسیون تلفیق تا فرایند تصویب نهایی صحن علنی و بعدش شورای نگهبان باید این مسیر طی بشه.
حالا از دوشنبه دوباره بررسی قرار شد.
دوشنبه در صحن علنی کلیات مجدد به رأی گذاشته خواهد شد.
خب صداتون نوبه آقای یوسفی، ما یه بخشی از صحبت شما نشنیدیم. دوشنبه به رأی میذارین کلیات و بعد چه اتفاقی میفته؟
دوشنبه کلیات لایحه بودجه در صحن علنی به رأی گذاشته میشه.
بله.
و اگر کلیات با این اصلاحاتی که صورت گرفت، که البته بناست که نامه رسمی هم مجددن توسط دولت نمشته بشه که این افزایش حقوق، چون الان ما افزایش حقوق رو پیشبینی کردیم از 20% تا 43%.
درست.
یعنی
خوندم خبرش چند دقیقه پیش.
دلکانی معکوس. حالا درست. یه نگرانی برای بازنشستگان به وجود اومد.
خوب.
که برای بازنشستگان چطور؟ بازنشستگان همون همسانسازی مرحله سومش انجام میشه، یعنی این شامل پرداخت های بازنشستگان نمیشه. ما باید برای بازنشستگان همسانسازی رو اجرا کنیم که او اجرا میشه، چون بعضی نگران بودن گفتن این پلکانی مثلا یه بازنشسته ای در یه صندوقی قبلا کسوراتی رو انجام داده، پس این شامل اونم میشه که رشدش کمتر بشه. این برای شاغلینه، برای بازنشستگان همسانسازی اجرا میشه. و بحث معافیت مالیاتی برای سنوف بود که همونطور که برای کارمندا تا 40 میلیون تومان ماهیانه در نظر گرفته شد، کارمندان و کارگران بخشای دولتی و خصوصی، ما این رو برای اصناف هم یه عددی در نظر بگیریم. حالا عدد کمی کمتر از 40 میلیون تومانه که اونها هم ماهیانه این معافیت مالیاتی شامل اونا بشه. من عرض کردم اگر این 5 میلیون اصناف که مستقیم شاید دو نفر رو شاغل کرده باشن، 10 میلیون نفر میشه.
بله.
این اشتغال رو ایجاد کنن هزاران میلیارد باید هزینه میکردن، ولی اصناف خودشون این شغل رو ایجاد کردن، تولید رو دارن
با کمترین هزینه. بله.
با کمترین هزینه. و از اون ور در بخش توزیع بسیاری از صنوف افراد دلسوز معتقدی هستن که در این شرایط بد اقتصادی هم خودشون کنار مردم ایستادن، وظیفه ماست. دغدغه‌هایی هم که این چند وقت داشتن به دلیل نوسانات شدید قیمت ارز و ایجاد مشکل در کسب و کار اونها، واقعا دغدغه‌هاشون به حق بود و باید به دغدغه اصناف و تولید کننده ها و بازاریان هم بیش از قبل توجه کنیم. مجلس تلاش کرد در حوزه معافیت های مالیاتی و یه مقداری کمک به شرایط اقتصادی اونها در کنار اونها باشه، با همراهی دولت تصمیماتی گرفته شد.
بله.
از این جهت نقطه‌ای که الان وجود داره، اگر روز دوشنبه انشالله در صحن علنی کلیات مجددا به رأی گذاشته میشه، کلیات به رأی گذاشته میشه بعد از اینکه کمیسیون تلفیق گزارشش رو خوند، و اون موقع اگر تایید بشه که فرایند رسیدهای تخصصی ادامه پیدا میکنه، اگر مورد
خب ما صدای شما رو خیلی بد داریم آقای یوسفی.
سلام، خوبه؟
الان خوبه. بله بله. اگر که تصویب شد کلیات میره توی بحث دیگه، بررسی جزئیات تو کمیسیون تخصصی دیگه،
جزئیات در کمیسیون های تخصصی کمیسیون تلفیق.
بله.
اگر رأی نیاره و مجلس رأی مخالف به اون بده که برمیگرده به دولت، دولت 5 روز فرصت داره اصلاحات مد نظر نمایندگان رو انجام بده و مجدداً این رو لایحه رو برای مجلس ارسال کنه.
نمیخوریم به 1/12 اینجور چیزا؟
نه فرصت داریم
خب خداش
به صورت یک مرحله‌ایه دیگه مثل
خب این فرصت هست خوبه. خب ممنونم آقای یوسفی، براتون از موفقیت میکنم. البته ما میخواستیم یه خود زمان بگذره جزئیات بیشتر در بیاد بعد صحبت کنیم که خب حالا وصف وظیفه گفتیم اطلاع رسانی میکنیم، بیشتر مزاحم شما خواهیم شد انشالله برای جزئیات. انشالله
که موفق باشی. خدا
موفق باشید. خدا نگهدار. بله، بررسی جزئیات لایحه بودجه هنوز شروع نشده. ما میخواستیم در چند هفته آینده بررسی جزئیات رو بریم جلو و ببینیم برای نهادهای فرهنگی و نهادهای به ویژه نهادهایی که اقتصاد فرهنگی رو دارن پیش میبرند و البته فعالان اقتصادی چه اتفاقاتی میفته که خب در همون زمان به وقتش این کار رو انجام خواهیم داد. ممنونم از خانم زهرا کاظمی عزیز به خاطر پیامکشون. ممنونم از آقا محسن ایرانپور از مبارکی اصفهان که میلاد با سعادت فاتح خیبر حضرت علی علیه السلام رو تبریک گفتن و روز مرد رو هم به پدران عزیز و هم به پدران آسمانی. حالا ما در مورد واژه آسمانی هم خیلی اونور بحث داریم با بچه‌ها که بالاخره بگیم یا نگیم چیکارش بکنیم، ولی خب حالا به این نتیجه میرسیم ان شاء الله. آقای بهارعلی مؤمنی چیزای دیگه هم آقای پیامک فرستادن در مورد لایحه ایثارگران، گفتن چرا لایحه ایثارگران در مجلس به اصطلاح در آورده نمی‌شود، واقعا انتظار ایثارگران کافی نیست، لایحه‌های مختلفی اومده که باید بیش از پیش بهش توجه کرد. خب وقت برنامه داره تموم میشه. توی این روزایی که دوستان عزیزم برخی از رسانه‌های فارسی زبان با روایت‌سازی‌های مختلف در حال ساخت نماد و قهرمان برای مردم ایران هستند، رحیم مجیدی مهر مرزبان انگ مرزی بانه در حین گشت‌زنی در کولاک برف گرفتار شد و به خاطر شدت سرما و یخ‌زدگی جانش رو از دست داد. اگر تصاویری که منتشر شده ببینید متوجه میشید که لحظه‌ای که جسد پیکر مطهر این شهید رو پیدا کردن، عکس پسرش دستش بود، پشتش نمی‌شد، مراقب پسرم باشید، تازه یاد گرفته بود بگه بابا. روز پدر رو به همه پدرایی که قهرمان واقعی این سرزمین هستن تبریک میگیم. اگه ایران بخواد قهرمانی هم داشته باشه، این قهرمانای از پیش تعیین شده یا آماده که بلافاصله برای یک آشوب و اختشاش هم میسازن و نمادش میکنن نیست. قهرمانا همین مرزبانایی هستن که تو سرما و گرما دور از خانواده از کیان کشور محافظت میکنن، نه قهرمانای ساختگی و پوشالی شبکه‌های فارسی زبان. تا سلامی دیگر، بدرود. و حالا نوبت میرسه به برنامه بعدی که دعوت میکنم بشنوید با عنوان گنج جاودان.
اینجا اقیانوس آرام علی است. قطره
نامه ها،
قطره
خطبه ها،
قطره
حکمت ها
در گنج جاودان.
به نام خدایی که دانش و بردباری را در دلها می رویاند و مسیر خیر را روشن می کند. سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه گنج جاودان.
اگر فرصت ندارید نهج البلاغه را مطالعه کنید، لطفاً شنونده گنج جاودان باشید.
امروز همراه با کارشناس خوب برنامه حجت الاسلام علی آقا بابا با شما همراه هستیم تا به حکمت 94 نهج البلاغه با موضوع شناخت نیکی ها و خوبی ها بپردازیم. آقای آقا بابا سلام و درود بر شما.
سلام بر شما و همه همراهان خوب این برنامه. خیلی خوشحالم که امروز هم در خدمت شما و شنوندگان خوبمون هستم.
امروز میخواییم درباره یه چیزی صحبت کنیم که خیلی مهمه اما اغلب نادیده گرفته شده. چی واقعاً خیر محسوب میشه؟
خیلی جالبه. خیلی خوشحالم خانم واعظ‌پور که امروز میتونیم این موضوع عمیق رو با هم مرور بکنیم.
چقدر عالی.
جالب اینه که امام علی علیه السلام در این حکمت، یعنی حکمت 94 نهج البلاغه، خیر واقعی رو کاملا متفاوت از تصور عامه معرفی میکنن.
عجب.
خواهش میکنم شنوندگان عزیز این قسمت رو با دقت بیشتر عنایت بفرماین. گوش کنید، ایشون فرمودن که خوبی آن نیست که مال و فرزندت بسیار بشه، بلکه خیر آن است که دانش تو فراوان و بردباری تو بزرگ و گران مقدار باشد و در پرستش پروردگار در میان مردم سرفراز باشی. پس اگر کار نیکی انجام دهی شکر خدا به جای آور و اگر بد کردی از خدا آمرزش خواهی. در دنیا جز برای دو کس خیر نیست، یکی گناهکاری که با توبه جبران کند و دیگر نیکوکاری که در کارهای نیکو شتاب ورزد.
عجب. اکثر مردم آجاقا فکر میکنن که خیر یعنی داشتن مال زیاد، فرزند زیاد یا مقام بلند.
بله.
اما اینجوری که این حکمت میگه خیر واقعی در دانش، بردباری و پرستش خدای بزرگ و سرفرازی در میان مردمه.
و همینجاست خانم واعظ‌پور که موضوع جذاب میشه. اینکه شما فرمودید چی واقعا خیر محسوب میشه؟ یعنی خیر واقعی ارزش درونی داره نه بیرونی. اگه کسی دانشش زیاد باشه، بردبار باشه، تو کارهای نیک شتاب کنه، اون شخص در واقع خیر رو در زندگی خودش و دیگران جاری میکنه.
شما و همه فرزندانم و کسانم و آن را که نامه من به دور است سفارش میکنم به پروای از خدا و آراستن کارها و آشتی با یکدیگر، که من از جد شما شنیدم که می گفت آشتی دادن میان مردمان بهتر است از نماز و روزه سالیان.
حاج آقا، امام می فرمایند خیر واقعی یعنی دانش، بردباری و پرستش خدا. پس فکر می کنم خیلی از ما اشتباه میکنیم که خیر رو با ثروت و قدرت میسنجیم.
دقیقا اینطوره. این نگاه سطحی متاسفانه خیلی وقتها باعث میشه ما از ارزشهای واقعی زندگیمون غافل بشیم. دانش و بردباری مثل یه چراغی هن که مسیر زندگی رو روشن و انسان رو از لغزشها دور میکنن.
یعنی کسی که ثروت داره ولی بدون دانش و بردباری خیر واقعی رو نداره؟
بله، ثروت بدون بصیرت و اخلاق گاهی میتونه مایه آسیب بشه نه خیر.
خوبه یکم ملموستر صحبت کنیم.
بله.
مثلا تو زندگی روزمره چطور میتونیم این خیر واقعی رو تشخیص بدیم؟
از شما ممنونم، سوالتون بسیار بجا بود. یکی از نشونه هاش اینه که وقتی یه کاری رو ما انجام میدیم فقط به فکر خودمون نباشیم. آیا دانش و اخلاق و بردباری من توی اون کار جاری شده؟ آیا باعث خیر به دیگران شده؟ اگه جواب مثبت باشه، خب داریم به خیر واقعی نزدیک میشیم. اگر جواب منفی باشه که دیگه خدا باید کمک بکنه.
جالبه. یعنی حتی یه رفتار ساده مثل کمک بدون منت هم میتونه مایه خیر واقعی باشه؟
بله، هر عمل خردمندانه و صبورانه که به نفع دیگران باشه نماینده ای از خیر حقیقیه.
من بچه مسجد سلیمانم، بختیاریم و بچه خوزستانم. حدود 13 سالم بود دبیرستانی بودم. بعض وقتا سر جاده ترانزیت وای میستم این تریلیا دست کو میدادیم اینا ما رو میبردن. با سختی من درس خوندم. پدر من بازنشسته ارتشی، ما 5 تا برادری، 5 تا واقعا پدر ما با اون واقعا نون حلالی که بود، 4 تا برادرامون هم پزشکن. یه کتاب پنجم دبستان یا چهارم دبستان مادرم هنوز نگه داشتیم، نوشته بودم من میخوام در سن 30 سالگی جراح مغز و اعصاب بشم، که البته خب خدا لطف کرد یه سالم زودتر شد، یعنی تو 29 سالگی شد. فکر کنم تو این زمان فارغ التحصیلم تا الان 7-8 هزار تا بیشتر هم شده باشه. چطوری میتونم مثلا یه نفر میاد به شما مثلا به من نیاز داره، حالا درسته باید به من پول بده ولی به من نیاز داره، من شب خواب نمیبره اگر که این کار این انجام بدم، حالا پولم نداشت نداشته باشه.
آقای دکتر جباری، خب ما بهش گفتم، حالا بعض ما گفتم، گفتم من ندارم اینطوری هم جریان اینجوریه، گفت من هیچی نمیخوام همینطوری مجنه داره نمیخوام.
اصلا کاری که من میکنم اصلا مطرح نیست. مادری که بچهش رفته شهید شده، اون کار اصلی اون پرده به بچهش کرده، ما چی کار بکنیم؟ خب یه مریض میاد اصلا 10 تا اول میکنیم، حالا چند تا شب طرف مستضعف رایگان میکنیم برای آخرت و دنیا هم خوبه، ولی اون که پاش میفته میره جونش میده، اون یه چیز دیگه است. آدم اول باید حساب کتابش با مردم درست کنه تا حساب کتابش با خدا درست بشه.
آقای آقا بابا، حکمت 94 میگه کسی که کار نیک انجام میده شکر خدا به جا بیاره و اگه خطا کرد آمرزش به طلبه. درباره این موضوع توضیح میفرمایید لطفا؟
بله خواهش میکنم. این بخش یه بخش کلیدیه، اونم جز بخش های بسیار اصلیه، یعنی خیر واقعی با خودآگاهی و تواضع همراهه، نه فقط عمل کردن بلکه شکرگزاری و اصلاح خطا هم نشون میده که این کار چقدر برای ما ارزش داره.
به نوعی خیر واقعی با اخلاق و آگاهی توامه، نه فقط رفتار ظاهری.
درست میفرمایید، تایید میکنم، درسته. بدون اخلاق اصلا زندگی معنا نداره، بدون اخلاق حتی بهترین کارها هم ممکنه اثر منفی داشته باشه.
یکی از نکات جالب این حکمت اینه که در دنیا فقط 2 نفر از خیر بهره‌مند میشن، گناهکاری که با توبه گناهش رو جبران میکنه و نیکوکاری که در انجام کارهای نیک شتاب میورزه.
بله، این یعنی خیر واقعی نیازمند بازتابه. یعنی چی؟ وقتی اثرش در دیگران دیده بشه ارزش پیدا میکنه. این به ما یادآوری میکنه که اعمالمون رو برای دیگران هم اثرگذار کنیم، نه فقط برای خودمون. این خیلی مهمه که من اینو متوجه بشم.
پس خیر واقعی ذاتاً اجتماعی و مشارکتیه نه انفرادی.
بله دیگه، دقیقاً همینطوره. همین باعث میشه زندگی انسانی هدفمند و پربار بشه.
به نظرم یکی از سخت‌ترین بخش‌های خیر واقعی تمرکز بر ارزش‌های درونیه.
بله،
این که بخوایم دانش و بردباری و اخلاقمون رو ارتقا بدیم، نه فقط دنبال چیزهای مادی باشیم.
بله درسته، انسان معمولاً جذب ظاهر میشه، اما امیر دلها علی علیه السلام تأکید می‌فرمایند که نگاه ما باید عمیق باشه. ارزش واقعی انسان با اعمال و اخلاقش سنجیده میشه، نه با دارایی یا شهرتش.
این یعنی مسیر خیر.
بله،
مسیر خودسازی و رشد درونی.
رشد درونی، خودسازی، هر بار که این مسیر رو دنبال میکنیم هم خودمون هم جامعه رو به سوی بهبود ما داریم هدایت میکنیم.
یه هدیه تولد
و حتی یه هدیه خونه نو و چشم روشنی میتونه نهج البلاغه باشه.
یه یادگاری ماندگار،
یک گنج جاودان.
نهج البلاغه را به یکدیگر هدیه دهیم.
گاهی من فکر میکنم مردم دوست دارن نیکی کنن، اما یه جورای عجله میکنن.
عجب.
و بدون فکر عمل میکنن. خب این آیا واقعا تأثیری روی خیر واقعی داره؟
خب ببینید، عجله باعث میشه عملمون از روی بصیرت و دانش نباشه. وقتی صبر و تدبیر با عمل همراه نشه، حتی یه کمک ساده ممکنه نتیجه معکوس بده.
یعنی خیر بدون تدبیر و آگاهی
بله.
ممکنه خودش به ضرر همون کسی که میخواییم کمک کنیم تموم بشه؟
دقیقاً. خیر واقعی وقتی شکل میگیره که دانش، اخلاق و صبر اینا همه در کنار هم باشن.
پس میتونیم بگیم شتاب زدگی در نیکی میتونه به نوعی خیانت به خیر باشه.
حتی جالبه، نیت خوب هم اگر بدون بصیرت و فهم باشه، طرف نیتش نیت خوبیه ها، اما بصیرت و فهم نداره یا اخلاق درش نیست، میخواد یه جوری معروف بشه مثلا،
درست.
یه جوری میخواد منم منم کنه،
درست.
ممکنه اثر واقعی خیر رو قطعا کم بکنه.
حالا حاج آقا، در مسیر نیکی کردن بردباری و صبوری چه نقشی داره؟
ببینید، شما تصور کنید کسی میخواد کمک کنه ولی شرایط سخت و موانع هم زیاده. خب میاد چیکار میکنه؟ صبوری به خرج میده، درنگ میکنه و استمرار میبرزه. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ قطعا اثر نیکی او بیشتر میشه و حتی پایدارتر میشه.
طبیعیه. یعنی حلم مثل چسبی عمل میکنه که خیر رو در زندگی مردم نگه میداره و پایدارش میکنه.
چه مثال قشنگی، چه تشبیه جالبی. همین باعث میشه عمل نیک ما تبدیل به الگویی بشه که دیگران هم حتی ازش الهام میگیرن.
پس نیکی همراه با صبر نه فقط خود فرد که جامعه رو هم به سمت خیر هدایت میکنه.
به سمت خیر هدایت میکنه و جامعه رو رشد میده. کاملا موافقم.
دوستای عزیزم، امیدوارم همه ما در مسیر زندگی نیکی و خیر واقعی رو با آگاهی و صبر تجربه کنیم. با این امید و با آرزوی اینکه هر عمل نیکی که انجام میدیم ریشه در دانش، بردباری و خلوص داشته باشه، همتون رو به یکتای منان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
خداوند یار و نگهدار همه شما خوبان باشه.
نهج البلاغه را بخوانیم و به یکدیگر هدیه بدهیم.
این دیگه یه اصل خونه چار فصله با ایران شهر، آب گرم تو سرما، باد سرد تو گرما، با ایران شهر خوب، هوای خونه روشن، قلبش وسخونه، چون ایران شهر میدونه که چجوری خونه میشه خونه. آب گرم کن ایران شهر، کوله رو روشن کن ایران شهر، یه بخاری گرم ایران شهر، اجاق گاز روشن ایران شهر.
بعضی ها دوست دارن یه موضوعی رو خودشون راستی آزمایی کنن، به خصوص اینکه اون موضوع مربوط به سلامتیشون باشه. ادعای محصولات بدون قند کامبر رو با یه تست ساده قند خون قبل و بعد از محصولات کامبر به خودتون ثابت کنید. شیرین اما بدون قند. با کامبر لذت خوردن همراه با سلامتی. سالم باشید.
برای اینکه یه فرش همه چیز تمام باشه، فقط زیبایی کافی نیست. فرش همه چیز تمام فرشیه که پرز و حساسیت ایجاد نکنه. فرش همه چیز تمام فرشیه که باکتری ها در اون امکان تکثیر نداره. فرش فرهی، فرش همه چیز تمام.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاتت اگر گفیس بود، ترباز میگن بهت باسه، حتی تو گل و ماسه.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده